اختاره وانتخبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه.
یه بحث دیگر اینجا عجیب است که چقدر مطالب ردیف آوردن، مطالبی که مترتب بر یکدیگر هست. از جمله مطالبی که اینجا آوردن عبارت از اهداف کلی بعثت پیامبر هست، که هدفهای کلی در بعثت رسول الله چه بوده. می‌فرمایند ابتعثه الله تعالی اتماما لامره و عظیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه، که ترجمه کوتاه از آن این از خداوند او را به خاطر اتمام امر خود مبعوث گردانید و به خاطر خواست قطعی بر پیش برد و تحقق بخشیدن حکم خود پیامبر را به رسالت فرستاد و برای نفوذ دادن مقادیر حتمی خود او را به پیامبری مأمور ساخت. این مطلب هر کدامش مقداری نیاز بیان داره. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پس از تصریح به این که خداوند پدر بزرگوارش را مبعوث به رسالت گردانید، هدف از بعثت و مأموریت اون حضرت را برای پیامبری از سوی خدا نیز بیان کردند و سه جمله کلی در این مقام آوردند. مطلب اول عبارت از این اتماما لامره، برای اتمام امر خودش، خدا میخواست امر خودش را اتمام بکنه، ولابد مقصود اینه که دین خود را که صورت اجمالی آن به دنیا عرضه شده بود از ناحیه پیامبران دیگر، پیامبر اسلام اون را تام و کامل و تمام العیار گردانید و نشان جامعه داد. هدف دوم قاطعیت بر امضا و اجراء حکم پروردگار. خداوند متعال قاطعانه میخواست که این احکام، این مقررات، این واجبات، اینها جا بیفته، محرمات الهی بر مردم آشکار بشه. حالا این هم با دو بیان میشد ذکر کرد. یک بیان این که چون خداوند به طور قطع و جزم امضا و پیشروی احکام خود را میخواست، خدا قاطعانه این را میخواست، پیامبر را که میتوانست این امر مهم را عهده‌دار بشه به رسالت فرستاد. بیان دوم این که چون پیامبر اکرم دارای چنین عزم و تصمیم جازمی بود، پیغمبر جازمانه و قاطعانه روی حقایق الهی و اوامر الهی ایستادگی داشت، خداوند او را بدین کار مأموریت داد. در هر حال هر دو بیان به هم نزدیکه. اما سوم نکته‌ای که به عنوان یک مطلب کلی، هدف کلی برای بعثت پیامبر ذکر کردن، عبارت از این نکته است که خدا پیغمبر را فرستاد برای انفاذ یعنی نفوذ دادن به مقدرات حتمی و تغییر ناپذیر الهی و به جریان انداختن امور واجب و لازم و مقررات قطعی پروردگار بزرگ و خلاصه رواج دادن دین خدا و ترک محرمات خداوند. رسول خدا را فرستاد تا بیاد این انفاذ بکنه، اینها را پیش ببرد، عملی بکنه، از مرحله گفتار و مرحله قانون بالاتر ببر، اینها رو اجرا بکنه، در میان جامعه به جریان بیندازه.
از یاد من نرفته روزی که در مدینه من دست بسته بودم، دشمن به خانه هم بود. از یاد من نرفته روزی که در مدینه من دست بسته بودم، دشمن به خانه هم بود.
و چه بسا که بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از ذکر این مطالب بخواهند وضع موجود را به نقد بگیرند و آن را برخلاف و ضد اهداف عالیه بعثت پیامبر معرفی کنند و اینکه احکام و مقررات محکم الهی با این وضع که پیش آمده از میان رفت و زحمات رسول الله به باد داده شد. این که در اینجا آمدند و هدف از بعثت را بیان کردند، نظر عمیقشون به این جهت بود که بیان وضعی که پیش آمد کرده، این وضع فعلی، این اوضاعی که مشاهده می کنید، دیگران جلو افتادن، امام معصوم را کنار زدن، حق من غصب شده، این وضعی که الان پیش آمده با اهداف پیامبر همخوان نمی باش و سازگاری نداره، بلکه با این وضع اون اهداف از بین رفت و زحمات رسول الله به باد داده شد. اینها نکات بسیار بسیار مهمی است که فاطمه طاهره سلام الله علیها جملاتی که میگن با دنبال کردن اهداف عالیه و حساب شده در ذهن آسمانیش این جملات را القا میکنند و اون مطالب را به مردم میرسانند. امیدواریم ان شاء الله در خلال این خطبه مبارکه بتوانیم اولا به مقامات حضرت صدیقه طاهره آشنایی و آگاهی بیشتر پیدا بکنیم و ثانیا روی این خطبه مبارکه که از جلائل خطبات عترت طاهره رسول الله است و نقطه افتخاری برای پیروان علی و آل علی علیهم السلام است، در این خطبه مبارکه انشاءالله تأمل بیشتر بکنیم تا بتوانیم مطالب بیشتر بالاتر دریابیم و حقایق درخشانی که زهرای طاهره در اینجا به ودیعت گذاشته درک بنماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام على الطهر بنت الهدى، سلام على نور أهل الحرم، سلام على زوجها المرتضى، هزبر النزال وأهل الكرم.
بله، هدف حضرت زهرا سلام الله علیها از ذکر اهداف بعثت نقد وضع نابسامان زمان خود بود و اعتراض به کارهایی که برخلاف هدف رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت می گرفت. اگر می خواهید این بحث را پی بگیرید، برنامه بعدی شرح قربت را بشنوید. خدا نگهدار.
سلام ذره‌ای پیش تو خوشی، سلام کوثر و یاسین و توهی، سلام ذره‌ای پیش تو خوشی،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه با رادیو معارف و برنامه‌های دوشنبه شب این رسانه دینی همراه هستید. برنامه شرح قربت رو تقدیمتون کردیم که شرح خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود به بیان آیت الله کریمی جهرمی. امیدوارم همه شما عزیزان از این خطبه با صلابت و این خطبه پرمحتوا کمال بهره رو ببرید، همونطور که مجاهدان انقلاب اسلامی و رزمندگان انقلاب اسلامی به حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها اقتدا کردند و از امام خودشون با جان و دل دفاع کردند و نهال انقلاب رو به ثمر رسوندند.
صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، شنبه ها 6:35 دقیقه بامداد.
نسل همیشه، بررسی دستاوردهای انقلاب در برنامه زنده نسل همیشه، 12 تا 22 بهمن، 8:40 صبح.
بازخوانی خاطرات انقلاب در روزهای مبارزه، 13:40.
نقد و نظر، بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر غرب، 14:50.
شاخصهای پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی با بیان مقام معظم رهبری در برنامه شاخص، هر روز 19:35.
تحلیل جریانهای فرهنگی در گفتگو با چهره‌های شاخص حوزه فرهنگ، گفتگوی فرهنگی، 21:30.
اهل قلم، پاسداشت مفاخر ادبیات انقلاب اسلامی، 23:30.
پاسی دارم از انقلابم، انقلابم.
رادیو معارف، صدای انقلاب.
خب اگر شما عزیزان راجع به برنامه‌های رادیو معارف نظر، انتقاد، پیشنهاد و سوالی داشتید، میتونید با دوستان ما در روابط عمومی رادیو معارف مرتبط بشید و نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. دو خط تلفن دارن دوستان ما، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و یک سامانه پیام کوتاه هم دارند، 30553. این دوستان زحمت میکشن نظرات شما رو دستبندی میکنن، با توجه به موضوع به مسئولین مربوطه ارجاع میدند و اونها هم در برنامه سازی ها کمال استفاده را از نظرات شما خواهند برد. اما اگر اهل فضای مجازی هم هستید با ما در ارتباط باشید، در سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش،
@radiomaarif.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@radiomaarif.
خب با 4 برنامه دیگه تا ساعت 24 در خدمت شما هستیم. ابتدا برنامه شاهد رو خواهیم شنید و سپس 22:50 روزهای مبارزه رو تقدیمتون میکنیم. حدیث آفتاب رو ساعت 23 خواهیم شنید که سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست در جمع ائمه جمعه سراسر کشور که در سال 59 ایراد شده بود. اما آخرین برنامه هم اهل قلم هست، ساعت 23:30 این برنامه آغاز میشه و ما و شما رو با مفاخر ادبیات انقلاب اسلامی بیشتر آشنا میکنه. نیمه شب شرعی به استحضار شما عزیزان برسونم، ساعت 23:38 است، به افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. زمان زیادی شاید باقی نمونده باشه و خیلی از شما عزیزان در اون ساعت بیدار هستید. از این فضا و این فرصت استفاده کنید برای اقامه نماز شب. از همه شما التماس دعا داریم. ساعت 22:45 دقیقه هست. برنامه شاهد تقدیم به شما.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگه از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید بایرام‌علی ورمزیاری از شهدای دوران دفاع مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. عزیزان، براتون گفتیم که روحیه که تلاش و شهادت طلبی مدام بایرام‌علی ورمزیاری رو به سمت جبهه جنوب می‌کشید. سرانجام تونست برای اولین بار در تاریخ ششم اسفند 60 به طور داوطلبانه عازم جبهه‌های جنوب بشه. بایرام‌علی از اون به بعد بیش از 10 بار به جبهه اعزام شد و در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 1 و والفجر 4 فعالانه شرکت کرد و البته بارها مجروح شد. همرزمان شهید:
می دیدم اون نگاه‌های صمیمانه شهید باکری که نسبت به بعضی از برادران عزیز ما داشتن، از جمله اینایی که خیلی مورد توجه شهید باکری بود، برادرمون شهید ورمزیاری بودن با اون قامت استوار و اون چهره مردانه و نورانی داشتن.
شهاد و شهادت برای این چنین سردارانی وسیله بود برای رسیدن به خدا.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز می‌دهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل می‌کارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی‌گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شوند. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
این سردار بزرگ و فرمانده بنام و شاخص جمعی لشکر 31 عاشورا که با عنوان سردار عاشورایی معروف شده، در عملیات پیروزمندانه خیبر با عنوان فرماندهی گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در جزیره مجنون، بعد از حماسه آفرینی ها و رشادت های بی نظیر، در آخرین تماس بیسیمی با فرمانده لشکر 31 عاشورا، سردار سرلشکر پاسدار شهید مهدی باکری اینطور گفت: برادر باکری، به آقای هاشمی رفسنجانی پیام ما را برسانید و بگویید که ما مانند امام حسین علیه السلام وارد صحنه نبرد با دشمن شدیم و جنگیدیم و حسین وار نیز به فیض عظیم شهادت نائل شدیم. صدای شهید ورمزیاری:
در وسط دره قرار گرفته بودیم و راه را گم کرده بودیم. نیروی شناسایی نداشتیم، هیچ را نمی‌شناختیم. بالاخره دست دعا برداشتیم و از خدا خواستیم که ما را هم به نیروهای حمله کننده برسونه. یه زمانی دیدیم که یه پاسداری که از اصفهان اعزام شده بود میگوید که من راه را می‌شناسم، بیاین بریم.
کجایید ای شهیدان
بله دوستان، سومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید بایرام‌علی ورمزیاری رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
خدا رحمت کنه همه شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی رو. برنامه شاهد رو شنیدیم. این برنامه سحرگاه فردا 17 بهمن ماه ساعت 4:10 باز هم تقدیم شما عزیزان و معارفجویان خواهد شد. روزهای مبارزه، روایت داستانی خاطرات عزت شاهی تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه قسمت 5، دهه 1350، زندان کمیته مشترک.
بدنش پر از جراحت و پای چپش تا کمر تو گچ بود که از بهداری بردنش زندان کمیته مشترک. گچ پاش هنوز خیس بود و حسابی اذیتش میکرد. زندان تاریک و نمور بود و هوای کثیفی داشت، طوری که نگهبانم طاقت تحمل اونجا رو نداشت و به اجبار اونجا نگهبانی میداد. مامورا عزت و کشون کشون به سلولی بردن که نزدیک زیر زمین بود. شرایط سخت و بدی بود. ترس و وحشت از در و دیوار زندان میبارید، طوری که عزت با کمترین صدایی تکون میخورد و فکر میکرد دارن به سراغ اون میرن تا ببرنش بازجویی. مثلا وقتی صدای تلفن می اومد و افسر نگهبان می گفت گوشی، عزت فکر می کرد میگن شاهی. از لحاظ روحی حال و روز خوبی نداشت. از لحاظ جسمی هم نمی تونست بیسته و گچ خیسی که از پا تا بالای کمرش کشیده شده بود تاب و توانشو برده بود. هر وقت عزت رو برای بازجویی می بردن مثل یه جنازه اونو رو زمین می کشیدن. موقع بالا بردن از پله سرش رو پله‌های دیگه می‌خورد و همیشه سرش ورم داشت. بعد از مدتی که گچ پاش خشک شد تونست با زحمت زیاد دستشو به دیوار بگیره و بیسته. دیگه شب و روز نداشت. گاهی شبا می اومدن و عزتو برای بازجویی می‌بردن. دو ماه اول هر روز شکنجش می‌کردن و کتکش می‌زدن. بعدم هفته‌ای 2-3 مرتبه می‌بردن و می‌زدن. مثل اینکه براش جیره تعیین کرده بودن. شکنجه های روحی و جسمی عزت و بیتاب کرده بود. نگهبانا به شدت از اون کینه داشتن. اما با گذشت زمان عزت تونست با اونا ارتباط برقرار کنه و قاطیشون بشه. یه روز یکی از نگهبانا رو به عزت کرد و گفت این چیزا که دربارت میگن درست عزت؟ این که میگن آدم کشتی و چه میدونم کافری و نماز نمیخونی؟ عزت گفت اینا همش دروغه. من نه کسی رو کشتم نه کافر و بی نمازم. این وضعی که میبینین گرفتارش شدم فقط برای مبارزه‌ایه که به خاطر شما وارد اون شدم. شما هم جز به بدبختای اجتماع هستین. فقیرین. خوب میدونم اگه جایی باشه که بیشتر از اینجا حقوق بدن میرین اونجا. حرافی عزت باعث شده بود عده‌ای از نگهبانا باهاش رفیق بشن، اما بازجوها هرچی میگذشت رفتارشون فرقی که نمیکرد بدتر هم میشد. یه روز یکی از بازجوها رو کرد به عزت و گفت ما بالاخره تو رو میکشیم عزت، ترسی هم از این کار نداریم، چون قبلن گفتیم که تو انفجار یه تاکسی تو خیابون فردوسی کشته شدی. عزت خوب میدونست اونا هر کاری بخوان میتونن بکنن، اما این تهدید نمیتونست کاری کنه که اون جا بزنه و عهدش با خدا رو زیر پا بگذاره. عزت همیشه با خودش میگفت من از مرگ نمیترسم. مردن برام شیرین تر از زندگی نکبت باره. با وجود تهدید بازجوها عزت مقاومت میکرد و حرفی نمیزد. روزها گذشت تا اینکه یه روز صبح مأموری به سراغش رفت و گفت
پاشو عزت، پاشو که دیگه کارت تمومه، وصیتی چیزی نداری؟
عزت گفت
نه، هیچ وصیتی ندارم.
مأمور گفت
ملاقاتی نمیخوای؟ نمیخوای این دم آخری پدر مادرتو ببینی؟
عزت گفت
نه، لازم نیست. اگه میخواین منو بی گناه بکشین، بی ملاقات و همینطوری بکشین.
مأمور عزتو بلند کرد، بعد دستا و چشماشو بست و گفت
اول باید بریم پیش رئیس،
و هلش داد سمت پله ها و گفت
یالا برو بالا.
چند پله که بالا رفتن، مأمور عزتو برد سمت اتاق رئیس. بعد از احترام نظامی گذاشتن گفت
بفرمایید جناب سرهنگ، آوردمش.
سرهنگ سر تا پای عزتو ورانداز کرد و زل زد به صورتش. یه دفعه یکی از مأمورانی که تو اتاق بود جلو رفت و چند تا سیلی آبدار تو گوش عزت زد. سرهنگ با اعتراض گفت
واسه چی میزنیش؟
مأمور گفت
این جزو خرابکاراست قربان.
سرهنگ گفت
اون فقط متهمه و تا جرمش ثابت نشده حق ندارین اونو بزنی.
عزت که فکر میکرد اونو برای اعدام بردن، با خودش گفت
ظاهرن از اعدام خبری نیست، میخوان بازی دیگهی سرم در بیارن. دیدن از راه شکنجه به نتیجهی نمیرسن، میخوان از راه دوستی وارد بشن. باید حواسمو بیشتر جمع کنم.
سرهنگ دستور داد چای بیارن. یکی دو نفر دیگه هم به اتاق اضافه شدن. عزت دو سه ماهی بود که چای نخورده و دلش برای یه استکان چای لک زده بود. با این حال وقتی سرهنگ بهش تعارف کرد نخورد. سرهنگ که از بی‌اعتنایی عزت جا خورده بود گفت
اگه نخوری با شلاق به خوردت میدم.
عزت که هم دلش برای خوردن چای لک زده بود، هم نمیخواست مأمورا متوجه این حس بشن، منتظر بود تا به زور اونو مجبور به خوردن کنن. مأمورا دو حب قند به عزت دادن و با زور مجبورش کردن چایو بخوره. عزت با یه حب قند چایو سر کشید و حبه دومو گذاشت تو جیبش تا تو سلول چند تیکش کنه و هر وقت هوس کرد یه تیکشو بخوره. کمی که گذشت سرهنگ رو به عزت کرد و گفت
ببین عزت، من نمیذارم تو رو بزنن، ولی باید مثل بچه آدم بشینی و همه ی حرفاتو بزنی و الا دوباره میبرن تو بازجویی و کتک.
عزت نفس بلندی کشید و گفت
من هرچی میدونستم گفتم، دیگه هم حرفی ندارم که بزنم، پس بی خود منو تهدید نکنی.
سرهنگ که دید حرف زدن با عزت بی نتیجه است، رو به مأموری که اونو از سلول آورده بود کرد و گفت
ببریدش.
مأمور دست عزت رو گرفت و تا خواست از اتاق بیرون بره، سرهنگ گفت
قندو چی کار کردی؟
عزت گفت
مگه ندیدین؟ با چای خوردم دیگه.
سرهنگ گفت
دومین حبه رو میگم، کی خوردیش؟
بعد دستور داد جیبای عزت رو گشتن و حب قند رو پیدا کردن. سرهنگ حب قند رو زیر پاش له کرد. با له شدن قند حس بدی وجود عزت رو پر کرد. احساس می کرد همراه قند غرور و شخصیتشم له شده.